فصل ششم، تسلیم. در بیشه‌ای پردرخت از لابلای شاخ و برگ ها قدم می زنیم. راه ناهموار و پرپیچ و تاب است. استاد تأکید کرده فقط و فقط پا جای او بگذاریم و این تأکید رفتن را کند و سخت نموده است. هر بار که استاد نکته‌ای را تأکید می کند به وحشت می افتم. احساس ترس سراپایم را فرا می گیرد، زیرا می دانم که هر آن وقوع اتفاق غیر مترقبه ای امکان دارد. قرار است هر جا که او می رود برویم و هر کار که او می کند همان را بی چون و چرا انجام دهیم. استاد در جلو، من در وسط و پیشانی بلند از پی می آیم. دقت می کنم تا پایم را درست جای پای استاد بگذارم. همین دقت باعث کندیم شده است. اما پیشانی بلند صبوری می کند و هیچ نمی گوید. او موجود صبور و معقولی است. ناگاه استاد همچنان که می رود دو دستش را چون بالهای هواپیما می گشاید. جالب آن که دستانش به هیچ کدام از شاخ و برگ‌های راه برخورد نمی‌کند و نرم و راحت فضای بین آنها را می‌شکافد و می‌رود. من نیز همان می‌کنم و سعی می‌کنم تا به برخورد احتمالی دستانم به شاخه‌ها بی‌توجه باشم. اگر قرار باشد تسلیم باشم، پس هیچ اتفاقی نمی‌افتد. و اگر هم بیفتد میمون و مبارک است. بترسم چیره می شوم و همچنان پا جای پای استاد گذاشته می روم. اندک اندک کار لذت بخش می شود. سختی با آسانی می گراید و خود را سبک بار حس می کنم. دیگر نیاز به تمرکز و اندیشه نیست. من در آغوش نیروی مرموز به پیش می روم. با آنکه دستانم باز است، اما هیچ برخوردی با شاخ و برگ های انبوه پیدا نمی کند. اینجا حتی باد نیز هماهنگ است. آنگاه که باد شاخ و برگی را تکان می دهد، درست همان زمانی است که باید دستان من از کنارشان بگذرد. محشر است. آنی مغرور می شوم و غرور همون چیزی است که انسان را زمین می زند. پایم می لغزد و با صورت به زمین می خورم. هنگامی که برمیخیزم خود را کنار پیاده‌روی شلوغ و پر ازدحام می‌یابم. خدایا غرور عجب خبطی است. مرا به کجا پرتاب کرده است؟ مطمئنم که با استاد و پیشانی بلند در بیشه حرکت می‌کردیم. هیچ شکی ندارم. از این وضع تعجب نمی‌کنم، زیرا بارها عوض شدن تصاویر را تجربه کردم و جهانهای موازی را می‌شناسم. راهی برای برگشت حتما وجود دارد. دوباره به جلوی پایم نگاه می‌کنم. اگر بتوانم جای پای درست را بیابم، از این محیط شلوغ خلاص می‌شوم. خدایا جای پایم دقیقاً کجا بود؟ روی آن قلوه سنگ، کنار آن تنه بریده شده درخت، آن سوی آن برگ، باید اشتباه نکنم، باید بیاد آورم و الا از راه پیمایی با او محروم می شوم. لحظه ای به فکر فرو می روم، اما چیزی به ذهنم نمی آید. خجلت زده از خود استاد کمک می طلبم، اما کمکی نیست. در جهان نقاطی است که اگر آنها را بیابی از وضعیتی خارج و به وضعیت دیگر وارد می کردی. این نقاط غیر از آن مکانهای اقتدار است که دیگران از آن سخن گفتند. این نقاط صرفاً منفذند و چون درهای ورود و خروج عمل می کنند. خدایا اگر دقیقاً آن را نیابم در راه مانده می شوم و این در راه ماندگی برایم حس ابن سبیلی است که خواهان آن نیستم. پیرمرد سیگار فروش تنها کسی است که زیر چشمی مرا می پاید. او می داند که من به دنبال جای پایم می گردم. این آگاهی از نگاهش پیداست. او از راز جای پا آگاه است. پیرمرد همچنان که به من خیره است سیگاری روشن کرده و می گوید به قبرستان خوش آمدی. هر که را جسم دادند در قبرش کردند. به جماعت نگاه کن، همه در قبر جسمند. یک غلاف سخت و زمخت، البته سنگین هم هست. میخندد. تو هم داری و هی باید آن را به این طرف و آن طرف بکشانی. تازه کلی هم خرج و برج دارد. جالب است، هم در قبرت کرده اند هم باید هزینه قبر را خودت تأمین کنی. از پیرمرد خوشم آمد، آگاه می نمود و عجیب. به او گفتم تو جای پایم را می دانی؟ گفت می دانم، اما اهل گفتن نیستم. هر کس باید جای پای خیش را خود بیابد. آنگاه به ازدحام جمعیت در حال رفت آمد اشاره کرد و ادامه داد اینها که میبینی جای پایشان را گم کردند و این چنین در قبر جسم جا خوش کردند. میخندد. اینجا پسر قبرستان است و اینها نیز اهل قبور. منتظرند تا کسی بیاید و یبعث و منفل قبور کند. اندکی به فکر فرو رفتم. تعبیر جسم به قبر بسیاری از ابهامات تفسیری را از ذهنم زدود. آری، از پیرمرد سیگار فروش هم میتوان تفسیر آموخت. همانطور که به دنبال جای پایم میگشتم و نقطه به نقطه را امتحان میکردم به او گفتم دیگر چه میدانی؟ پوکی به سیگارش زد و به حلقه های دود تیر نگاهی انداخت و گفت دیگر اینکه تو 12 لایه ای می شوی. یه 4 تا و یه 7 تا و یه 1 دارم می بینم. 12 نفری که چون لایه های پیاز در هم فرو رفته عجین شده اند. البته 3 نفره و 7 نفره هم داریم. اما قاعده 12 تایی یک چیز دیگر است. در قالب‌های 12 تایی غالباً یکی میماند، حتی اگر همه بروند. میفهمی پسر؟ گفتم نه، البته که نمیفهمم. بی تفاوت ادامه داد پس یک روز از استادت بپرس. حرفهایش سنگین و دیر هضم است. همچنان که به دنبال جای پایم می گردم به حرفهایش گوش می دهم، اما جدی نمی گیرم. زیرا عادت کردم این گونه تعبیر را فقط از استاد بیاموزم. از او پرسیدم تو چرا اینجا مانده ای؟ پک عمیق به سیگارش زد و با آه دودان را بیرون داد و گفت من 12 همین خود را گم کردم. از دست دادم، آن لایه 12 را به جای مراقبت به فراموشی سپردم. راهی ندارم جز آن که دانای کل خود بیاید و دیه را یک جا پرداخت کند و خلاصم سازد. استادت مرا می شناسد. سلامم را به او برسم. 4 بهشت، 7 آسمان با 1 خدا. دوباره پوکی به سیگارش زد و این بار صورتش در پشت دودها ناپدید شد. ناگاه ندا آمد. پایت را کنار آن تنه درخت بگذار، طوری که جلوی پایت پشت به باریک یاب باشد. صدای پیشانی بلند بود. همین کار را با شوق انجام دادم و از آن فضای سرد و تاریک زمستانی خلاص شدم. ما دوباره در راه همراه و همداستان شدیم و پا به فضای بهاری گذاشتیم. در انتهای بیشه، بعد از انبوه سنگ‌های غلتیده از کوه، پشت درختان پربرگ سدر، غاری است که ارتفاع دهانه آن به قامت یک انسان است. بانک زیباست اما خالی از خوف نیست. اکنون کنار دهانه آن روی زمین نشسته ایم. استاد گفت: برخی فکر می‌کنند تسلیم اسارت است، اما اینطور نیست. تسلیم درست رفتن و سالم رسیدن است. خود را به بلد سپردن و از خیش مقدس حفاظت نمودن است. تسلیم تقدیم خود است به تعالیم استاد، و تا این شرط محقق نشود سلوکی در کار نخواهد بود. آنکه میخواهد نجات یابد باید بتواند ببیند، بشنود و بداند، و این همه جز با تسلیم میسر نیست. تسلیم شرط لازم و ضروری تمام مکاتب باطنی در پذیرش رهرو است. این امر چون عمل جراحی صعبی است که بیمار باید تمام وجود خود را بی حرف و نقل در اختیار صاحب امر قرار دهد. جز این باشد هیچ جراحی حاضر به اقدام نخواهد بود. در یک سلوک ناب چیزهایی از وجود سالک باید کنده شود و فضیلتهایی اضافه گردد، و این کار در حیطه استادی است که محیط بر کار است، و تا تسلیم نباشد امر به انجام نمی رسد. طی طریق مردگی تا زندگی استاد الهی می خواهد، و استاد الهی تسلیم بی قید و شرط. تسلیم قاعده محمدی است. حتی آنگاه که موسی با خضر همراه می گردد، به واقع دستن در کار تبیین این قاعده شده است. قاعده تسلیم از ازل وجود داشته و بزرگان آن را به کار می بستند. اگر به آیات خدا نگاهی بیندازی خواهی دید که انبیاء گذشته خود را مسلم خواندند، و از اینکه بی چون و چرا تسلیم امر خدا باشند افتخار و مباهات می کنند. روند نجات بی تسلیم راه به جایی نخواهد برد، و این مهم را همه مکاتب باطنی می دانند. تسلیم در این ناحیه یک تسلیم بی قید و شرط است. نمی توانی بگویی آنچه را که عقلم پذیرفت می پذیرم و آنچه را که نپذیرفت نمی پذیرم. هیچ استادی چون این سالکی را به رهروی نمیپذیرد. داستان موسی و خضر همین را فریاد میزند. موسی حتی اجازه سوال کردن ندارد. استاد در این معنا همان تجلی روح الهی است و روح الهی کار خود را خوب می داند و این تویی که نباید از او عقب بیفتی. البته باید گفت که این معنا از تسلیم چنان برای مستبدان تاریخ وسوسه انگیز بوده که آن را در روند قدرت طلبی و سیاست بازی خود آورده و خواهان تمکین همگان با این توجیه و بهانه گشتند. اما واضح است که ما در رابطه با روح الهی و تجلی حق سخن میگوییم و این گونه سیاست‌های مستبدان تاریخ برای رهروان حق بسیار نخنما شده است. آنچه که در تسلیم موج میزند آزادی، حریت معنوی، کرامت انسانی، زندگی متعالی و نجات الهی است. واضح است که هیچ کدام از این معانی در حیطه مستبدان تاریخ شکوفا نشده و نخواهد شد. پس همواره باید مراقب سوء استفاده نامحرمان از این معانی متعالی بود. راه تسلیم صریح و ساده است و اگر برای بسیاری مشکل می نماید، از آن روست که نمی تواند اندک اختیار خود را با آن اختیار بزرگ تفویض نماید. اینان هنوز در مرداب منیت خیش به سر می برند و با آن اونس گرفتند. تسلیم منیت تو را می خوشکاند و تو را از دست آن خلاصی می دهد. در تسلیم تو از دست طراحی ها و برنامه ریزی های نفس خیش خلاص می شوی و اجازه می دهی تا آن برنامه ریز بزرگ برنامه های متعالی خود را در تو جاری کند. تو را همه جانب پذیرفته ای، پس بدون تردید همو تو را به سعادت می رساند. آن که تسلیم نیست معنایش این است که خود طرح می زند، خود می اندیشد و خود می رود. بدیهی است که این خود نابلد هرچقدر با استعداد و تیز هوش هم باشد، باز راه به جایی نخواهد برد و عاقبت خسته و حیران در کور راهی رسوب خواهد شد و شاید سرانجامش جز این شعر نباشد. دل گرچه در این بادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، کآخر به کمال ذره راه نیافت. اما آنکه تسلیم محض است بدون شک از امواج بی شمار آگاهی برخوردار است. این چون این کسی فریاد می زند سلونی قبل ان تفقدونی، دانایی را از من طلب کنید قبل از آن که مرا دیگر نیابید. و یا ندا در می دهد که لا یرقا الی الطیر، هیچ مرغ بلند پروازی به اوج اندیشه من نمی رسد. در تسلیم آگاهی موج می‌زند. آنان که در این ناحیه از روح به سر می‌برند، همواره از آگاهی‌های ناب و مرموز برخوردارند. باید بدانی که خدا برای هر قومی یک هادی قرار داده است، لکل قوم هاد. این هدایتگران واقعی اند و از جنس توهم نیستند. اینان در هر عصری و نسلی حضور دارند. هدایتگرانی اند که به زبان همان قوم سخن می گویند، زنده اند و زندگی می کنند. هر کانها را طلب کند می یابد، زیرا سیستم هستی هوشمند است و سائل را بی جواب نمی گذارد. چطور ممکن است که خداوند درخواست طالب هدایت را بی جواب بگذارد؟ روح آنگاه که روح آشنا را بیابد، در حوزه اسرار دستن در کار وحدت می شود و در نهایت با او یکی می گردد. در بسیاری از متون اسراری که بالاترین آن وحی است، وقتی که سخن از زوج و ازواج به میان آید، مراد این مفهوم بلند معنوی است و این معنا فراتر از نرینگی و مادینگی است. هنگامی که فرد تسلیم می شود، عشق جوشیدن می گیرد، زیرا تسلیم حقیقی از سر عشق ممکن است. در اینجا عشق و تسلیم چون دریایی در هم می جوشند و تولد نوینی را از فرد به جهان ارائه می دهند. عشق هر تردیدی را در خود می سوزاند و فرد را خالی از هر گونه شائبه و آلودگی می کند. او اکنون خالی شده است و آماده است تا از حقیقت پر شود و پر می شود. بین سالک و استاد ملات عشق است. عشق به عاشق می گوید نفس را فراموش کن تا حقیقت خود را به یاد آوری. لذا برای یک سالک استاد همه چیز است. او استاد را در همه جا و در هر کاری ناظر می بیند. وقتی چون این رابطه برقرار گشت، دیگر جدای این دو در هیچ عالمی امکان پذیر نیست. آن دو واحدند و دیگر فاصله‌ای وجود ندارد. او به استاد یعنی همان روح الهی جذب شده است و این استاد فرید و یگانه است که از درون و بیرون بر او فرمان روایی می کند. سالک استاد را غریب نمی داند، بلکه او را همان خود متعالی می انگارد. یک رهرو فهیم می داند که پیرامون ما پر از آگاهی است، پر از انرژی است که کلاف در کلاف در حال رفت آمدند. او همواره یک سیستم پیچیده و عمیق را که آن به آن در حال دهندگی و گیرندگی است شاهد است. او به خوبی می داند که بدون روح الهی در این ازدحام از ازل تا ابد راه به جایی نخواهد برد. لذا تسلیمان بودن را یگان شاه کلید فهم هستی دانسته و از او جدا نمی شود. تسلیم بزرگ راهی وسیع و مطمئن است که با هیچ کدام از راه‌های دیگر قابل مقایسه نیست. یک شاهراه برای کسب آگاهی و نجات نهایی است. هر بزرگی با تسلیم بودن به بزرگی رسیده است. اینجا بندگی پادشاهی است. آنکه تسلیم حق شود از همان دم وارد بهشت الهی شده است. او برخورداری از نعمات را یکی پس از دیگری به تجربه خواهد نشست. فرد تسلیم شده هماهنگ ترین موجود با شعور کیهانی است، شعور خلاقی که تمامی عالم را در بر گرفته است. پس سرنوشت چنین شخصی جز موفقیت و رستگاری نخواهد بود. اگر نیک بنگری خواهی دانست که تسلیم بودن به تعالیم استاد، تسلیم بودن به تعالیم روح و در این حال تسلیم بودن به تقدیرات الهی است. تقدیراتی که رشد و شکوفایی را نشان رفته است. با نگاهی میتوان گفت بشر یک وظیفه بیش ندارد و آن تسلیم حق بودن است. این حق همان تقدیر الهی است که از ازل جاری بوده است. تقدیر الهی با اختیار و انتخاب تو گره خورده و با قدرت امر خود را به پیش میبرد. تسلیم کار خود را بر تو آسان و ادراک را سهل الوصول می نماید. تسلیم به معنای انفعال نیست، عین فعالیت است. تو اراده الهی را که همان راستی و درستی است پذیرفته ای و همان را جامعه عمل می پوشانی. کوچک و بزرگ فرقی نمی کند. تو حق را در هر کاری ظهور می بخشی و این خود بالاترین و مقدسترین امور است. استاد آنگاه برخواسته به درون غار اشاره می کند. اینجا راهی تک نفره است که هر کس باید خود پا در آن نهد. راهی که فقط فرد را می پذیرد. و فرد یعنی تو منهای هر چیز دیگر. اگر در تاریکی آن گم نشوی، اگر منحرف نگردی، به قله راه خواهی یافت. این غار راهی دارد به آسمان ناب. آنکه تسلیم را فهمیده است جان به سلامت میبرد. استاد این گفت و در تاریکی غار ناپدید شد. هاج و واج پیشانی بلند را می نگرم تا بلکه او به یاریم شتابد. اما او نیز در دهانه غار قرار می گیرد و جز جمله چیزی نمی گوید. اگر نمی توانی به خانه‌ات برگرد. آنگاه او نیز در تاریکی غار فرو می رود. حیران و بغض‌آلود برخاسته به اطراف می نگرم. هیچ کس نیست و من دوباره تنها شدم. بی اختیار فریاد می زنم، کدام خانه، کدام دنیا، کدام برگشت، چه آرامشی؟ من که چیزی ندارم، جایی ندارم، حتی صاحب یک خشت گلی نیستم. فکر کردی با که حرف می زنی؟ زندگیم همیشه خود یک غار تاریک بوده است. مرا ترسی نیست. من این پای خوب را مفت از دست نمی دهم. گریم می گیرد. خود را رها می کنم تا با هر صدایی که بخواهم ناله سر دهم. آرام می شوم. دوباره منم و یک تنهای مفرد. دوباره غاری تاریک پیش روست. راهی پشت سر نیست. پلها ویران شدند. همان بهتر که نباشد. اینک منم و آیاتی که در سینه دارم. منم و خدایی که می دانم همیشه هست. خود را به غار می زنم و تاریکیش را به جان می خرم. اگر قرار است نوری بیاید، این نور باید از قلبم روشن شود. پس باکم نیست و می روم. در غار نوری نیست. ناچار دستم را به دیواره غار می گیرم و در آن آهسته آهسته فرو می روم. دیگر نه کمکی است و نه رد پایی. می روم و می روم. غار در پیچ و خمی تابدار به یک دوراهی رسیده است. با لمس دستانم در میابم که دو حفره چون دو دهان سنگی مرا به خود میخواند. خدایا از کدامین شیار بروم؟ لحظه ای توقف میکنم تا بیندیشم، تا فکر کنم. عجب حماقتی! چه فکری، چه اندیشه ای! اینجا هیچ فکر و اندیشه ای کاربرد ندارد. هر طرحی توهم است. بهترین راه همان بی ذهنی است. دور کردن هر فکر و اندیشه است. خاموشی گفتگوهای درونی است. و من این را به خوبی از استاد آموختم. آنگاه که در فکر خود نباشی، آسمان در فکر تو خواهد بود. همین اتفاق می افتد و دوباره خود را در حرکت میابم. من روندم و غار را در می نوردم. همچنان که با این سرمایه می روم، سبک بارتر می شوم. گویی پاهایم در اختیار کس دیگری است. کسی مرا می برد و من محمل او شدم. از شب تاریک روح نیز می توان گذر کرد. گویی اینجا حافره است و من تجربه گر آیه لمردودون فل حافره گشتم. تاریک و ظلمانی است. انگار همه چیز جز امید رنگ باخته است. آرام آرام صفاتی از زندگیم از ازل تا ابد بر دیوارهای غار نمایان می شود. نوری ریز و جنبنده که این پا وام پا می کند. سختی سنگی که می شکافت. جریان خونی که فرو می ریزد، شرشر آبی که می چکد، صدای تبلی که می کوبد، ساحل آبی که فرو می رود، خانواده‌ای که می خندد، چشمانی که اشک می ریزد، سیاستی که چون باد کنک می ترکد، غفلتی که رنگ می بازد، فریادی که بر گل می نشیند، داشتنی که فرو می ریزد، غروری که آب می شود، گندابی که می خشکد، و عشقی که شکوفا می شود، و هزاران تصویر دیگر که چون موج در هم می لولند. در پشت هر تعلقی یک هیولا منتظر است تا تو را ببلد. در پشت هر چیز و هر احساس و هر فکر بدون استثنا، هر کشش و جاذبه‌ای تو را به دهان هیولایی نزدیک می کند. برای همین است که باید یاد بگیری تا به چیزی دل نبند. اگر بتوانی ظرف 3 ثانیه از هر چیزی دل بکنی و خود را از هر تعلقی آزاد کنی، در بند کردن و بلعیدن تو غیر ممکن خواهد نمود، زیرا تا هیولا بخواهد در عرض 3 ثانیه خود و نیروهایش را جمع جور کند، تو از آنجا رخت بربسته. این 3 ثانیه که گفتم حد اکثر زمان تجربه شده است. بزرگان در کمتر از کسری از ثانیه این کار را می کنند، اما برای یک سالک 3 ثانیه زمان مناسبی است و او را از خطر می رهاند. هر تعلقی تو را به دهان هیولایی می کشاند که خروج از آن کار آسانی نیست. تو با تعلقات هضم می شوی و دیگر خودت نخواهی بود. با تعلق تو تبدیل به یک شیء می شوی و این ظلمی است که بسیاری به خود روا می دارند. هیچ شیئی برتر از انسان نیست. امروز بسیاری اشیاء دوپا شدند که در شکم هیولا این طرف و آن طرف می روند. آنها فکر می کنند زنده اند، اما این طور نیست. آنها در شکم هیولا هضم شدند. تفسیر مرو کراما یعنی گذشتن بدون تعلق. تعلق را ذبح کن، به سرعت روان می شوی. نمی دانم کدام طرف می روم. حفره ها زیاد گشتند. من به خود نمی روم، برده می شوم. این بسم الله است که کار خود را می کند. شب تاریک روح طولانی است، خود را به در و دیوار نکوب. فریاد نزن، صبور باش و امید را زنده نگه دار. پایم به سنگ می گیرد و به رو بر زمین می افتم. بوی گل به مشامم می رسد. یک گل از خاک پاک و متعاقب آن قطره‌ای که از سقف بر گونه‌ام می چکد. آیا شکست خوردم؟ چرا شکست بخورم؟ من که چیزی نمی خواهم. به دنبال قدرتی نیستم. مگر کسی که اراده ازلی خداوند را طالب است شکست می خورد؟ احساس گناه و گناهکاری عامل بازدارنده است. احساس گناهکاری یعنی شکست مهره است. تو فقط باید در برابر خدای سبحان چنین احساسی داشته باشی. در هر شرایط و هر وضعیت دیگر چون این احساسی به شکست و درماندگیت منجر می شود. انسان باید در زندگیش جاری شود و تجارب خود را کسب کند. هر راهی تجارب خود را دارد، سخت یا آسان. تو باید در مسیر خودت جاری شوی و هماهنگ با روند هستی پیش روی. این کاری است که باید از عهده آن برآیی. این یعنی همان زندگی هماهنگ، یعنی راضی بودن به تقدیرات الهی. راضی بودن منفعل بودن نیست، هماهنگ بودن است. پس اولین قدم آن است که بتوانی خود را ببخشی و خیش را از چنگال ذهنیت گناهکار بودن رهایی بخشی. تو باید خود را از این ذهنیت مخرب و بازدارنده خلاص کنی. تا آزاد نشوی جاری نخواهی شد. گام اول بخشش خیش است. استغفار به تو کمک می کند تا به آنی از گذشته خودت را بشویی. آن منی که گناه می کرد مرده است و دیگر نیست. تو آن به آن نو می شوی. وقتی بتوانی خود را ببخشی، آنگاه بخشش دیگران به سهولت امکان پذیر می شود. آن که نمی تواند دیگران را ببخشد، هنوز خود را نبخشیده است. عدم بخشش تخریب حال است و حال حقیقت زمان است. برمی خیزم و دوباره رفتن را به جان می خرم. خدایا، گریه در سکوت چه مزه‌ای دارد. با دستانم اشکهایم را پاک کرده به دیوارهای غار می کشم. با هر مسحی تصاویر گذشته محو می گردند و جای خود را به بشارتی که بر آستانه ایستاده می دهد. اکنون هوای تازه به مشامم می رسد، یک هوای لطیف. خونکی مرموزی دستن در کار نوازش گونه هایم می شود و در پیان نور کوچکی است که مرتب بزرگ و بزرگتر می شود. واری انگاه که روزنه به آسمان منجر می شود، آن ذره نیز خورشیدهای نهان خیش را آشکار می سازد. و سلام بر آسمان. اینک آسمان پدیدار است.